جناب فرشاد ناب، اگر مایل باشید بپردازیم به اخبار روز ایران، منطقه و جهان در رابطه با شرایط امروز ایران.
بله، شما میدونید که آخرین خبری که من داشتم، یعنی در واقع در مورد هنوز حمله احتمالی آمریکا به ایران، یا در واقع اگر بگیم تجاوز، خیلی در واقع گزینه‌های دیگر رو هم در بر میگیره، تجاوز آمریکا به ایران هم از طریق تحریم و هم از طریق بمباران، هم از طریق فرستادن نیروهای زمینی و هم از طریق تجزیه ایران. تمام این گزینه‌ها آدم میتونه یه مخرج مشترکی بگیره، عوض چند بگه تجاوز احتمالی آمریکا به ایران. این آخرین خبری که داشتیم در روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز و همه جا منتشر شد در این سه روز گذشته، چهار روز گذشته، در واقع این بود که مجلس سنا آمریکا بار دیگر به دولت جمهوری اسلامی ایران درباره صدمه زدن به نیروهای آمریکایی در عراق هشدار داد و اعلام کردن که در واقع 97 سناتور آمریکایی به اتفاق آرا الحاقیه ای را به طرح بودجه وزارت دفاع آمریکا زمینه کردند که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده فوراً به حمایت از شورشیان یا شبه نظامیان عراقی پایان دهد.
بله،
سنای آمریکا در مصوبه خود کشته شدن سربازان آمریکایی توسط یک دولت خارجی یا ماموران آن را اقدامی غیر قابل تحمل دانسته است. و شما می‌دونید که سناتور لیبرمن هم،
بله،
که سناتوری است از کانتیکت و در انتخابات گذشته در اکتبر سال 2006 هم به طور مستقل برای کرسی سنا راند و پیروز شد و موفق شد که دوباره برگرده، ایشان در واقع خواهان در واقع حمله نظامی به ایرانه و ایشان همراه با سناتورهای آمریکایی میخواهند که برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی آمادگی داشته باشند. اون یعنی آقای سناتور لیبرمن از همکارانش خواست برای تأمین امنیت آمریکا و حفظ جان سربازان آمریکایی هم که شده طرح پیشنهادی او را که همون حمله به آمریکا یا آمادگی نیروهای نظامی آمریکا برای حمله به ایران هست، اینو از در واقع از همکاران خودش، از دیگر سناتور خواست که این پیشنهاد او را هر چه زودتر قبول بکنن تا تصویب بشه.
بله.
این سناتور جمهوری جان مکین هم که در صحن سنای آمریکا در همون زمان حضور داشت، جمهوری اسلامی رو متهم کرد که به واسطه نیروهای قدس که بخشی از سپاه پاسداران هستند و حزب الله لبنان در عراق علیه منافع آمریکا فعالیت میکنند. در نتیجه آمریکا هم در حرف و هم در عمل خودشون رو آماده میکنند برای تجاوز علیه ایران. حالا معلوم نیست که کدوم یک از این گزینه‌ها بین اینها اکثریت رأی خواهد داشت و پیاده خواهند کرد. امروز ما میشنویم که علناً و رسماً میان در مطبوعات خودشون، در رسانه‌های گروهی دیگر، در تلویزیون‌ها مطرح میکنن امر نظامی ایران به آمریکا به ایران را و بعداً هم باز هم گزینه‌های دیگری رو انتخاب میکنن و با فعالیت‌هایی که اینجا و آنجا انجام میدن دقیقاً نشون میده که آمریکایی‌ها، یعنی رژیم، اصلاحیت حاکمه آمریکا، نو محافظه‌کاران گزینه‌های مختلفی رو برای آینده ایران در مقابل خودشون ترسیم کردن و روی میزشون گذاشتن و در واقع در حال حاضر روی هر تک تک از این گزینه‌ها دارن بحث میکنن.
جناب پارسا بینم، البته خب با قدری دقت میشه فهمید که اینا همزمان یک مجموعه گزینه ها رو در حال تجربه و عمل هستند و دارن روش کار میکنن، ولی آیا این مصوبه و در واقع دادن یک چراغ سبز کنگره برای تجاوز نظامی آمریکا به ایران نیست؟
مسلماً این در واقع نشان میده که نیکان‌ها یعنی نومحافظه‌کاران که امروز کابینه جورج بوش رو کاملاً در تسلط خودشون دارن، با اینکه در بین مردم کوچکترین اعتبار و محبوبیت یا مشروعیت حتی ندارن، ولی در داخل نهادهای دولتی آمریکا، در داخل ارتش، در داخل رسانه‌های گروهی و در داخل سنای آمریکا، اینها از طریق ایجاد ارعاب و بعضی وقتا هم ترغیب بخش بزرگی از سناتورها را روی خط خودشون آوردن و این تصویب در واقع نشان میده که اکثر نمایندگان مجلس سنای آمریکا با یه حرکت کوچکی ممکن گزینه حمله حتی نظامی به ایران را هم بسیار قبول بکنن و در مقابلش استادگی نکنن، با اینکه در مورد عراق کاملا برعکس اکثر سناتورها معتقدن که آمریکا باید برنامه بریزه که از عراق نیروهای نظامی خودش خارج بکنه. این در مورد ایران سرگ نمی کنه.
یعنی در واقع این طور وانمود شده در افکار عمومی این آقایون سناتورها یا باور این آقایون این طور وانمود شده که همه راه ها به ایران ختم میشه.
بله بله، نیوکان ها یه فلسفه دارن که معتقدن که ارعاب بهترین وسیله برای آزادی بشره، یعنی بشریت به رستگاری میتونه برسه اگر اون نیرویی که حق طبیعیشه که تجاوز بکنه از طریق ارعاب. اینا معتقدن که آمریکا به اصطلاح به مرحله از تاریخ خودش رسیده که حق طبیعیشه که بره به یک کشوری در واقع پیشگیرانه حمله بکنه، یعنی در واقع از نظر ما تجاوز بکنه.
بله.
به خاطر به اصطلاح صدور حقوق بشر و دموکراسی و که رستگاری برای بشریت میاره. این اینا واقعا فلسفهشون، با اینکه خودشون بین مردم محبوب نیستن، در هیچ یک از دانشگاه ها هیچ یک از این نیوکان ها دیگه نمیتونن سخنرانی برپا بکنن، دانشجویان هوشون میکنن، دانشجویان واقعا به سوی اینها میز و صندلی پرتاب میکنن، به اون مرحله رسیده، ولی در داخل نهادهای دولتی آمریکا نفوذ کامل دارن و با در واقع با پیاده ساختن اون تئوری ارعاب توانستن بخش مهمی از کارمندان دولتی رو از سطح سنا گرفته تا پایین روی خط خودشون بیارن و آمادگی بدن برای تجاوز و حمله نظامی به ایران.
بله، در واقع اینا مثل کشور خودمون و حاکمیت کشورمون به هزار سال و صده های خیلی دور برگشتند و اینها هم تازه شدن اسکندر و قیصر روم.
بله کاملا اینجوری شده و اسکندر قهار زمان وجود داره.
بله.
و سناتورهاش هم دورشونن دیگه
کاملا. بله.
بله.
امید است که بشر از یک دست این موجودات و این انسان نماها راحت بشه از خشونت بده. جناب فارسابناد لطف کنیدم در مورد اخبار ایران میخواستم.
بله، یک خبر دیگه هم که خود ما میدونیم که منصور اوسانلو رو که در واقع رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بود،
بله،
پنجشنبه گذشته در واقع همسرش تلفن میزنه و به رادیوهای خارجی به بخش فارسی بی بی سی خبر میده که دیگه اوسانلو رو اول رو بودن و بعدا هم ایشونو در زندان اوین حالا به زندان انداختن.
بله.
در واقع ایشونو یه عده از ماشین میان بیرون و ایشونو در کوچه که راه میرفته به طرف خونهش میگیرن و به مردم هم میگن که این یک آدم از اراضی رو باشه، یعنی این فریاد میکشه به مردم، میگه من منصور اسامبو هستم، که مردم متوجه بشه و این در حال ایشون رو میگیرن و میبرن به در واقع در زندان اوین دیگه زندانیش میکنن.
بله بله. و بعدم اینطور وانمود میکنن که ایشون دروغ گفته و شخص دیگری است که از آدم خاطی است که دستگیرش دارن میکنن.
کاملا درسته و این دقیقا نشون میده که اگر این نوع انسان ها گناهی داشته باشن باید از طرف وزارت کشور قانونا اینا دستگیر بشن و وکیل برای اینا انتخاب بشه و محاکمه بشن. ولی وقتی که شما میرید در کوچه و خیابان یک انسانی رو در واقع میروبایید و بعدا خود دولت خود وزارت کشور میگه ما خبر نداریم، ما باید تحقیق بکنیم پیدا بکنیم، دقیقا نشون میده که جمهوری اسلامی از این نظر کاملا به یک بنبستی رسیدی که نمیتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده و مردم بیگناه رو مثل منصور اسامبو رو میگیرن و میاندازن زندان، بعدا میگن ما نگرفتیم باید پیداش بکنیم. تمام اینها در مورد بخش بزرگی از دانشجویان و دیگر اکثر مردم هم صدق میکنه.
بله.
من داشتم به یک خبر دیگری هم داشتم راجع به ایران که نزدیک به تا اونجا که میدونم 420 تن از فعالین سیاسی ایران در واقع یه بیانیه دادن و در اون بیانیه خواستار آزادی دانشجویانی شدن که در این چند روز گذشته بعد از 18 تیر از 18 تیر تا 22 تیر در شهرهای مختلف ایران ولی به ویژه در تهران دستگیر شدند. ولی فعالان سیاسی اعلام کردند که تهاجم به فعالان دانشجویی و تحت فشار قرار دادن دانشجویان در محل تحصیل یا خوابگاه‌های آنان در شرایطی صورت می‌گیرد که دیگر فعالان حقوق بشر از جمله دستاندرکاران استیوای حقوق زنان، نهادها و سندیکای کارگری، روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات در ماه‌های اخیر زیر بیشترین فشارها و اتهام‌ها قرار گرفتند. روز 18 تیر ماه بوده و که سال روز 8 سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران بوده، 6 نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با تحصن در برابر دانشگاه امیرکبیر نسبت به ادامه بازداشت 8 دانشجوی این دانشگاه و اجازه نیافتن آنها برای ملاقات با خانواده‌هاشون اعتراض کردند و تحصن این دانشجویان با حمله نیروهای امنیتی روبرو شد و دانشجویان پس از بازداشت به نقطه نامعلومی انتقال داده شدن. این بیانیه اسم تمام این دانشجویان رو ذکر میکنه که اینها عموماً از طرف روبارندگان از طرف نیروهای حتی امنیتی در واقع دستگیر شدن و به زندان ها فرستاده شدن. آه. و این اعلامیه میخواد که این دانشجویان هر چه زودتر آزاد بشن.
بله. جناب پرستار، در رابطه با این صحبتی که در مورد آقای اسامبو شد که مأمورین امنیتی وقتی ایشون رو میخوان دستگیر کنند و دروغ میگویند، همینطور هم در گفتگوی پیشینم در این مورد اشاراتی شد، وقتی که این آقایون امنیتی به دفتر سازمان تحکیم وحدت حمله میکنند، البته با تیراندازی و شکستن درها، و وقتی مردم وحشت زده میشن و مضطرب از اینا سوال میکنن که چه واقعی رخ داده و چه خبری شده که این چنین برخوردی میشه، اونجا همین آقایون مامورین امنیتی خودشون رو مامورین مبارزه با مواد مخدر معرفی میکنن.
بله بله.
و بعد
درسته.
بعدم که خب اون مشخصه که یعنی اون طرف مواد مخدر فروش است و قاچاقچی و یا اراذل اوباش.
بله.
بعد از طرف دیگه باز می‌بینیم به خانم بهاره هدایت که از اعضای دفتر تحکیم وحدت و از فعالان جنبش زنان هم هستند، پس از دستگیری ایشون باز مامورین امنیتی به منزل ایشون مراجعه میکنن و خودشون رو از اعضای سازمان حقوق بشر آقای باقی معرفی میکنن و میگن که برای رسیدگی به وضعیت خانم هدایت و برای کمک به ایشون به اونجا مراجعه کردند. و بعد که خانواده خانم بهاره هدایت به این مامورین به اصطلاح امنیتی رژیم اجازه ورود میدن، اینا تمام وسایل شخصی رو به همراه آلبوم های عکس ایشون برمیدارن و با خودشون میبرن که مطمئنن از اونها میخوان در محاکمات و در بازجویی ها نهایت اون سوء استفاده رو هم ببرن. میخواستم این سوال از شما بکنم، جناب پاسدار، شما فکر نمی کنید که وقتی یک دولتی به این همه فریب و نیرنگ و فضاحت رسید، واقعا این دولت نباید هیچ پایگاه مردمی داشته باشه و به واقع فاقد هر نوع مشروعیته؟
دقیقا ببین، ما اگر مثلا در کشوری مثل سوئد یا نروژ زندگی میکردیم، مسلما بیشتر تعصب میکردیم که چگونه امکان داره یک رژیم، یک دولتی که اولهای محبوبیتی بین مردم داشت اون از دست داد، بعدا یه مشروعیتی داشت اون از دست داد، حالا هیچ نوع پایگاه توده‌ای مردمی و اجتماعی نداره، چگونه میتونه کشوری بزرگی مثل ایران رو با 70 و چند میلیون جمعیت که بزرگترین درصد تحصیل کرده ها و به اصطلاح فارغ التحصیلان و اقلا در اون منطقه در مقام مقایسه با کشورهای همسایه مثل افغانستان و عراق و پاکستان و غیره داره، چگونه امکان داره که این رژیم سرپای خودش بیسته و به حکومت خودش ادامه بده؟ خب ولی ما در آمریکا هستیم، در آمریکا هم اینجوری شده. اگر شما توجه کنید در آمریکا هم امروز محافظه‌کاران که یک زمانی بلافاصله بعد از جریانات 11 سپتامبر سال 2001 یک دروبویایی داشتن، حالا محبوبیت نه ولی مشروعیتی داشتن، یه تاثیرگذاری داشتن روی مردم آمریکا و اکثر مردم آمریکا و مردم جهان بلافاصله بعد از 11 سپتامبر سال 2001 از اینها به نوعی یا حمایت میکردن یا تمایل برای همکاری نشان میدادن. امروز این نوع محافظه‌کاران در آمریکا به طور کلی پایگاه های اساسی مردمی خودشون رو اگر هم داشتن به طور کلی از دست دادن، ولی هنوز هم حاکمیت میکنن، حکومت میکنن، میگیرن، به زندان میاندازن. و همون حرفی که شما زدید، اگر در ایران دانشجویان رو به اسم مبارزه علیه مواد مخدر میگیرن، زندان میاندازن، امروز در آمریکا اکثر انسانهایی رو که میگیرن به خاطر مسائل امنیتی مبارزه علیه تروریسم به زندان میبرن، اکثرشون بیگناهن، اکثریت قریب به اتفاق این انسانها بیگناهن. در کشورهای خارج هم دولتهای طرفدار آمریکا همین حرکت رو میکنه، یه عده جوانها رو میگیرن میاندازن زندان، میگن القاعده هستن و طرفدار تروریسم جهانی هستن و این واقعیت نداره. در کشورهای مثل مصر و اردن و اینا که خیلی خیلی از جوانان رو میاندازن زندان، میگن بله اینها طرفداران در واقع تروریسم هستن و با القاعده رابطه دارن. و ما در ایران خودمون هم اینو میبینیم که به محض اینکه یه جوانی اعتراض میکنه به اتهام مواد مخدر، اینا را میگیرن میاندازن زندان. خیلی جالبه که در کشورهای آمریکای لاتین که از تروریسم اینا نمیتونن اون شعار رو اونجا پیاده بکنن، در اونجا همون شعار جمهوری اسلامی رو به کار میبرن. یعنی در کولومبیا، در کشور کولومبیا 80% زندانیان سیاسی به اتهام رابطه با مواد مخدر، مبارزه علیه مواد مخدر که آمریکا میگن وارم دراگ، یعنی جنگ علیه مواد مخدر، تحت اون نام میگیرن میاندازن در کولومبیا، در پرو به زندان و البته در بولیوی و در اکواتور. قبل از این دولت های ملی سر کار بیان، اکثر زندانی ها اتهامشون این بود که اینها در رابطه با مواد مخدر هستن، مواد مخدر رو اینا تولید میکنن و صدور میکنن به شهرهای آمریکایی. اینا را تمام فعالین سیاسی رو به زندان میانداختن. و این کاملا در ایران هم ما میبینیم که رژیم همون سبک و همون برخورد، همون خودیتی رو به کار میبره که دولت آمریکا در حال حاضر، دولت نظام آمریکایی و نومارسکاران در واقع در آمریکا و در سراسر جهان پیاده میکنن.
بله کاملا جامعه پارسا بینام هم خواهم که یک بار اشاره شد، مثل اینکه شکنجه و این نوع حکومت های استبدادی و سرکوبگر هم جهانی شده مثل سرمایه.
مسلمن بدن که از یک دیگر یاد میگیرن بی اندازه. اگر کسی بتونه واقعا یک تحقیق بکنه راجع به این جریان، شما میبینید که نوع سرکوب ها و نوع شکنجه ها در زندان ها خیلی خیلی جهانی شمول شده، جهانی شده. یعنی از تمام متد های استفاده میکنن که در سراسر جهان در واقع از اونها استفاده میکنن و خوب روشنه دیگه. و برای اینکه مدت ها CIA و هنوز هم همین حاله ها هم در مدارس و در کلاس های مشخص و اختصاصی نوع تورچر های یا شکنجه های روانی رو به مامورین آمریکایی و مامورینی که از کشورهای دیگه میان، مامورین امنیتی کشورهای دیگه، تعلیم و تربیت میدن. ما در واقع سابقه این زمینه که چگونه مامورین سواک در آمریکا آموزش میدیدن برمیگشتن. خب شما خودتون میدونید که بعد از انقلاب بخشی اعظمی از این مامورین سواک در دولت جمهوری اسلامی موندن و به تبدیل شدن به شکنجه‌گران جمهوری اسلامی.
کاملا یک نمونه شون آقای ماشاءالله قصاب بود.
بله.
و جناب پارسابناب، یک باز هم یک نکته دیگه که خیلی برای آدم سوال برانگیزه و تعجب برانگیزه اینه که چگونه است در چنین حکومت هایی که اصلا از هم دیگه هم نمیاموزند و نه خجالت میکشند، اینه که نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه، برابری خواه رو به زندان میافکنند، مثل این دانشجویان عزیز ما، مثل آقای اوسانلو، و بعد و هیچ گونه شرمی هم نیست. و واقعا آدم تعجب میکنه که چگونه ممکنه یک نیرویی که واقعا همه هستی و وجودش برای اون وطنه و بعد برای مردم اون کشوره و خوبی رو برای همه میخواد، وقت چجوری اینش به زندان میاندازن و بدکاران بر اینا حکومت میکنن.
بله. خب از یه طرف این نیروهای دموکراتیک و استقلال طلب، آزادی خواه، طرفداران عدالت اجتماعی، سازمان بزرگی سرتاسری نداریم. این یک واقعیت در حال حاضر. و از طرف دیگر هم خب اونایی که امروز در ایران در حاکمیت هستن و ظلم میکنن، از نظر طبقاتی با نیروهایی که در هیئت‌های دولتی که در کشورهای مختلف مثل مکزیک، مثل خود آمریکا در سر کارن، از نظر طبقاتی تفاوت نمی‌کنن. بلکه از نظر زبانی، فرهنگی و اینکه به کدام ملیتی تعلق دارن تفاوت دارن. ولی از نظر منافع صنفی خانوادگی و طبقاتی همونا هستن. یعنی در واقع شما اگر تک تک این نومارسکاران رو در آمریکا بردارید، میبینید که اکثر اینها در واقع از نظر کار حرفه‌ای خودشون به کمپانی های بزرگ فراملی تعلق دارن. یعنی هر تک تک از این نوکان ها، من جمله خانم کاندلسا رایس، در کمپانی های بزرگ فراملی دارای سهمیه های بسیار بسیار بالایی هستند.
بله.
این منافع ایناست. یعنی به قول یکی از دوستان گفت که در آمریکا ما سانسور دولتی نداریم ولی سانسور شخصی داریم. یعنی یک نفر که میاد در تلویزیون اخبار و گزارش میده، ایشون خودش رو سانسور میکنه، به خاطر این اوخی میگیره.
بله.
وقتی که ایشون 10 میلیون 11 میلیون دلار سالانه حقوق میگیره، خب به خاطر اون حقوقش و چقدر این حقوق در سال آینده چند درصد افزایش خواهد یافت، در واقع حقایق رو نمیگه. این حرفیست که مایکل مور هم اخیراً کارگردان بزرگ فیلم معروف سیکو،
بله،
در تلویزیون ها مطرح کرد که اکثر این انسان هایی که امروز به اصطلاح گزارشگران بزرگ تلویزیون های آمریکایی هستند، به قول مایکل مور 4 سال قبل می دانستن که آمریکا، دولت آمریکا با دروغ، با تحریف، با جعل تاریخ میخواد مردم آمریکا را فریب بده، افکار عمومی رو فریب بده و به کشور عراق حمله بکنه. و این گزارشگران بزرگ که اطلاعات وسیع تری داشتن در این مورد هیچ وقت حقایق رو نگفتن.
بله.
این چرا نمیگن این حقایق رو؟ به خاطر منافع سنفی، منافع موقعیت اجتماعیشون، منافع طبقاتیشون، منافع خانوادیشون. و باور کنید بخش بزرگی از اینها به محض اینکه منافعشون حکم نکنه، شما میبینید که ترک میکنن و بعدا هم حتی کتاب هم مینویسن، مقاله هم مینویسن علیه خود دولت آمریکا. ولی اینها همونهایی بودن که زمانی که سر کار بودن، در اون زمانی که مصدر کار بودن، هیچ وقت این جنایت رو افشا نمیکردن. ولی به محض اینکه از کار برکنار میشن، 2-3 سال بعد یک کتابی مینویسن و به افشاگری میپردازن که دیگه اونو میگن در واقع نوشدارویی بعد از مرگ سهراب. یعنی اینا زمانی که سر کار بودن نمیان مسائل مطرح بعد ها مطرح میکنن. اون در مورد کشور ایران هم روشنفکرانی، بخشی از روشنفکرانی ایرانی هم در ایران صدق میکنه دیگه. اونهایی که در قتل عام‌های فاجعه ملی دست داشتن، امروز 100% بخششون ضد جمهوری اسلامی هستن.
بله.
ولی هیچ وقت اون زمانی که اون موقعیت رو داشتن، هیچ وقت نیومدن بگن و این جنایات رو افشا بکنن، مثلا فرارنده کنن از ایران.
بله.
هیچ وقت این کار رو نکردن. زمانی که مثلا از جریان افتادن بیرون و بیرون شدن از اون جریانات، میان و ادعا میکنن که بله من عوض شدم و من دیگه الان نوپرداز شدم و دیگه به گذشته خودم هم برخورد میکنم، ولی هیچ وقت هم از گذشته خودشون واقعا انتقاد نمیکنن. این در مورد آمریکایی‌ها، در مورد ایران و انسانهایی که امروز در ایران در حاکمیت قرار گرفتن و این جنایات رو علیه مردم ایران انجام میدن، مثلا در مورد سنگسار و اینا، درسته؟
بله.
شما میدونید که آقای شاهروزی علنا خودش گفت که من اصلا مخالفم.
بله.
آیا آخه ایشون اصلا میتونه مخالف سنگسار باشه و سر کارم بمونه؟ پس معلومه که ایشون یه حرفی زده که در حال حاضر اگر جدی باشه باید منتظرش نیم آقای شاهروزی از بین بره.
بله.
و اگر نه گفته فرار بکنه بیاد، اینو بیشتر ارزش پیدا میکنه. وقت میدونید که این جدن یه مخالفتی کرده. ولی جریانات سنگسار در ایران به قول معروف کی بود؟ من نبودم. حالا این شاهده خود نیوکان ها هم امروز در آمریکا، اکثرشون از پال وولفویتز، ریچارد پرل، فرانسیس فوکویاما گرفته تا پایین‌هاشون، همینشون حالا در مقالاتی که در نشنال ریویو، در دیگر مطبوعات نیوکان ها می نویسن، کوشش میکنن به مردم آمریکا بفهمانن که اینها مخالف این شکل رفتن به داخل عراق بودن.
بله.
در نتیجه ما در ایران هم پر انسان‌های زیادی داریم که در دولت هستن و همین رفتار و برخوردها رو میکنن و به خاطر منافع صرف طبقاتی و فامیلی و پولی و کاری خودشون تمام این ظلمها و ستمها را بر مردم ایران روا میکنن، سنگسار میکنن زنان و مردان ایرانی رو و یه بخششون میگن ما نمیدونستیم، یه بخششون میگن درست این اشتباه شده، یه بخششون میگن من مخالفم، ولی همیشون هستن.
بله
در سر کار.
بله کاملا. به واقع که بیابان را سراسر مه گرفته است.
مه گرفته است. بله.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب که باز لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. من با شما خداحافظی میکنم تا گفتگوی دیگر و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم. روز شما بخیر.
عصر شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره 55 سالگرد 30 تیر و اینکه چه وقایعی باعث این قیام ملی شد، آموزش و نتایج آن برای ایران امروز و همچنین گزینه‌ها و اهداف آمریکا در ایران، بازداشت‌ها و تشدید سرکوب‌های حاکمیت در ایران و در راستای زمینه‌سازی این تجاوز توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.